اللهم أجمعين. وأما الأمر الثالث، سقوط المهر لها وعدمه. جواهر صفحه 438 می‌فرمایند: و کیف کان فلا اشکال ولا خلاف فی ان لها مهرها علی الاول بتحقق موجره و تزوجها فی عدته لا يقدح في استحقاقه للأصل وإطلاق الأدلة، بل قد عرفت وجوب مهر النصف أو المسمى مع ذلك على الأخير، كما تبعز مثلا بل قد عرفت وجوب مهر الناس أو المسمى مع ذلك على الأخير إن دخل بها وكانت جاهلة. طب آخر خلاصة فرموشيني ك نسبة بمهر إن زني كدر إده ومرد يزواج كان خب با دو تا مرد در واقع زندگی کرده، دو تا مرد شوهرش بودن، یکی قبلی یکی فعلی. این اصلا مهر داره یا نه؟ جواهر می فرماید و بقیه هم همین حرفشان و ما شاهد ما عبارتی که از اون نقل می کنیم، میگن نسبت به مهر اول که بلا اشکال مستحق اون مهر هست، اون شوهر قبلیش فعلا از او جدا شده، مهر از او شوهر طلب داره، چه این که اولا استصحاب داریم، ما میگیم این زن قبل از آنی که در عده با مرد آخر ازدواج بکند که مستحق اون مهر قبلیش بود، طلب داشت از اون شوهرش، حالا که در ازدواج کرد با این مرد دوم، نمیدونیم این ازدواج مسقط اون مهرش هست یا نیست. یقین و صادق و شک لاحق استصحاب میکنیم بقاء مهر. گذشته بر این استصحاب اصل لفظی هم داریم، ما که اطلاق دلیل باشه، در وقتی که شوهر قبلی با این زن ازدواج کرد و در ضمن عقد مهری براش تعیین کرد، اون دلیلی که میگوید مستحق مهر هست اطلاق داره، این زن شد مستحق این مهر، اما از این که در عده با مرد آخر ازدواج بکند یا نکند، هر دو شامل. پس هم استصحاب بقای مهر داریم و هم اصل لفظی که اطلاق دلیلی که می گفت این مستحق مهر هست، بحكم إن أصل لفظي وأصل عملي بگیم این زن مستحق اون مهر شوهر اولش هست، همون مهر و مثل تعیین شد. و اما نسبت به این مرد دوم، خب مهر اینجا تعیین شد براش، مستحق این مهر دوم هست یا نیست؟ اینجا خلاصه ارباغون اینه که اگر چنانچه این مرد دوم با این زن مقاربت کرده باشد و این زن هم جاهل باشد به این که براش ازدواج حرام است، چون عدهش تمام نشده هم نمیدونید که در عده ازدواج کردن جایز نیست، با این دو قید اگر مرد دوم با این مقاربت کرده و این زن هم جاهل به حرمت این عقل باشد، مستحق مهر از این مرد دوم هست، از این هم مهر میگیرد. و اما اگر یکی از این دو قید نبود، یعنی هنوز مقاربت نکرده، معلوم شد که حق ازدواج نداشته، مستحق مهر نیست از مرد دوم، یا مقاربت شد ولی این زن عالم بود که ازدواجش حرام با این مرد دوم، بازم مستحق مهر نیست. پس نسبت به مهر از مرد دوم اگر مقاربت بشود و زنم جاهل به حکم باشد، مستحق مهر است. اگر مقاربت نشود، چه جاهل باشد چه عالم، یا اگر عالم باشد ولو مقاربت نشود، مستحق مهر نخواهد. این خلاصه فرمایش آقایون در نسبت به مهر این مرد دوم. بله، خب هستش که قصد خوب بود، داره بود پول مخواسته و خوشه چندم بودم اصلا دیده زندگیش به هم مخوره، ولی خوبی کرده. بله، در هست صورت عرض کنم خدمتون که جامع المقاصد هم جلد 12 صفحه 309 نسبت به مهر این زن از مرد دوم فرمایش ایشون هم مثل همین فرمایش جواهره، یعنی با دو شرط مستحق مهر هست، مقاربت و جاهل بودن این زن. و اما اگر این دو شرط نبود یا یکی بود دیگه نبود، مستحق نیست. پس نتیجه این که ثبوت مهر نسبت به مرد اول که جای بحث نیست، یک اصل مسلم که هم استصحاب داریم هم اطلاق دلیل و هم میگن مستحق مهر. و اما مهر نسبت به این مرد دوم که گفتیم در وقت دخول با جهل مستحق مهر هست و الا مستحق مهر نیست. خب اگه در وقتی که این زن عالم باشد، گفتیم چه مقاربت شده باشد چه نشود، مستحق مهر نیست. چرا مستحق مهر نیست؟ در اینجا آقایون استناد میکنند به دو چیز برای اینکه مستحق مهر نیست. یکی قاعده کلی، میگن لا مهر لبقیه، زن زانیه مهر ندارد. این زن هم که عالم بوده که این ازدواج درست نیست، پس میشه زانیه. همون قاعده لا مهر لبقیه شاملش، حق مهر نداره. گذشته بر این، روایات متعدد در ابواب متعدد داریم که از این نام استفاده میشه که زن زانیه مهر نداره. عنوان مثال یه دست در روایت داریم که میفرمایند که مهر البقیه من السخط، مهر زن زانیه این سخت است و باطل، روایتی به این مضمون زیاد، موسوعه جلد 32 صفحه 209، اشاره می کنند به این طایفه از روایات. یک طایفه آخر روایت داریم که به این مضمون که ان اجور الفواحش، اجور الفواحش و مهر البقیه من انواع السفت، این پول هایی که فاحشا میگیرن و مهر هایی که زن زانی میگی زانیه میگیره، این داخل در سفت، یعنی باطل است، یعنی حق نداره، نه حق اجرت داره و نه حق مهر داره. و نظیر این دو طایفه طوایف متعدد با مضامین متعدد که مضمون همه یکی نیست، و اون این که زن زانیه مستحق اجرت و مهر نیست، اینم فرض اینک عالم بوده که ازدواجش درست نیست، چون عالم بوده ولو بهش مقاربت شده باشه مهری نسبت به مرد دوم نداره، این مقدار مسلم. انما الکلام در اینه که این مهری که الان نسبت به مرد دوم دارد در وقتی که مقاربت بشه و جاهل باشه، گفتیم اگر این زن جاهل بود و بهش مقاربت شده نسبت به مرد دوم مهر داره. خب در همین صورت جاهل بودم مقاربت شده مستحق مهره، آیا این مهر همون مهری است که در وقت عقد تعیین شد، مهر المثل، مهر المسماست، یا نه مهر المثل؟ به بیان دیگر مهری که از شوهر قبلی طرف داره که باید بگیره، که همه گفتن مستحق مهره، او که مهر المسما بود، همون مقداری که در ضمن عقد تعیین شده همون مستحق. انما الکلام در این مهر مرد دوم، که مهر مرد دوم هم همون مهر المسمایه یا نه مهر المثله. اینجا دو قوله، بعضی میگویند مهر المسماست مثل مرد اول، بعضی میگن مهر المثل. به شیخ طوسی نسبت دادن که همون مهر المسماست، در ضمن عقد دوم هر چه براش تعیین شده همون مستحق. استدلال فرمود شیخ طوسی برای این مدعای خودش به این که عقدی که واقع شد بر همین مهر المسما بود، از اینکه صد تا سکه تعیین شد بر همین عقد واقع شد، پس بنابراین اون چه زن طلبگار هست همون مهری است که عقد بر او واقع شده، پس در وقتی که مستحق مهر بود مستحق همون مهر المسماست، چون عقد بر او واقع شد. قول دوم که اکثر آقایون قبول فرمودن از جمله صاحب عروه، می‌فرمایند که اقوا قول دومه که مهر المثل نه مهر المسمى. آقای حکیمم در مستمسک جلد 14 صفحه 147 ایشون هم می‌فرماید که مهر المسماست، طبعا ده الأوروبا بأكثر عقلية مهر المس لازم بخون بارك وبأخمار هما هو الحكيم بر دليل الشيخ إشكال ميكونه شيخ فرمود که مهر المسمى لازمه چون عقلی که واقع شد بر مهر المسمى بود پس مستحق همون مهر المسماست این دلیل شیخ توسی بود آقای حکیم اشکال میکنه میگه فرض اینه که این عقد باطل بوده که علم یکونه عقد باطل که اثری نداره که انه عقدی واقع نشده اش مقاربت شده زنم جاهل بوده ولی که انه عقدی واقع نشده خب اگر با یک زنی مقاربت بشه و جهل به حرمت هم نباشه مستحق مهر المثل چون عقلی که واقع شد باطله بعد آقای حکیم تشبیه میکنن ما نحنفی را به این که مثلا قاعده کلی داریم ما در بحث فقهی و مکاسب هم هست که مقبوض به عقد فاسد به اصطلاح باید مثل بپردازه در مقبوض به عقد فاسد عرض کنم که اگر به عقد فاسد کسی چیزی گرفت و بعد تلف شد میگن باید مثلش بده نه مسمى مقبوض به عقد فاسد در همه جا انسان ضامن مثل نه ضامن اون مسمى و هر چی بوده اینجا مضمون قبیل این عقل عقل فاسدی بوده که علم یکونه پس میشه ضامن مثل مرحوم آقای خویم در موسوعه صفحه 210 ایشون هم مثل آقای حکیم و اکثر آقایون بگن همون مهر المثل نه مهر المسمى حالا این قول دو سه تا روایت هست که ظاهر روایات اینه که در همین فرض بحث ما مهر المسمى رو باید بده یه روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل نکح امرأتن و هی فی عدتها قال یفرق بینهما ثم تقضی عدتها فإن کان دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها و یفرق بینهما حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث 8 دو مرتبه همین حدیث ابی بصیر عن ابی عبدالله انه قال فی رجل نکح امرأتا و هی فی عدتها درباره زنی که در حال عده با مردی ازدواج کرد چه باید این سؤال امام فرمود یفرق بینهما کار اول اینه که بین دو جایی اندازن هم جدا بشن ثم تقضی عدت ها بعد این زن عده نگه میداره بعد امام فرمودن فان کان دخل بها اگر این مرد دخول کرده با این زن فلها المهر مستحل من فرجها به خاطر اینکه بهش مقاربت شده باید به این زن مهر بده و یفرق بینهما خب این فلح المهر اگرچه اسمی از مهر المسما نبرده، اما انصرافش به همون مهر المسماست. عقدی شده مهری هم تعیین شده، این مفهوم فلح المهر انصراف به همون مهر المسما داره، نه مهر المسما. روایت آخر، سلیمان بن ابن خالد نظیر همون حدیث بعد اینجا میرسد: و ان کان دخل بها فلح المهر بما استحل من فرجها، تا آخر حدیث. این حدیث هم در همون وسایل حدیث هفت. خب امام فرمود اگر با این زن مقاربت شده، به خاطر مقاربتی که بهش شده باید مهر بده. اینم انصرافش به همون مهریه که در ضمن عقد تعیین شده. پس بنابراین ظاهر این دو روایت مهر المسماست نه مهر المثل. خب این قول میگه این دو تا روایت با حرف مشهور و معروف و آقای حکیم و آقایون که میگن مهر المسما مهر المثل، این سازگار نیست. حالا قلت ان المستفاد منهما، خلاصه جواب این اشکال اینه که در این دو روایت یک تعلیل بیان شده. اگر او تعلیل نبود جای این ادعای انصراف بود که انصراف در مهر المسما، ولی یک علتی بیان شده که از اون علت معلوم میشه مراد مهر المسما نیست، جنس مهره، و اون علت همون کلمه به مستحله هست در هر دو روایت بود. یعنی از این معلوم میشه علت این که باید مهر بده اینه که بهش مقاربت شده. این مقاربت و این استحلال مقاربت علت مهره. خب وقتی این استحلال علت مهر بود، پس که انه عقد اینجا کاری نیست. علت این که مهر باد بده چون بهش مقاربت شده، نه این که علت اون عقده. پس وجود عقد و عدمش یکسان شو. علت مهر دادن عقد نیست، اون استحلاله. وقت استحلال بود چه عقدی باشد چه نباشد باید مهر بده. مهر در وقت استحلال همون مهر مثل خواهد. پس نتیجه این شد که اون کلمه استحلی که در هر دو روایت هست مانع انصراف این دو روایت هست به مهر المسما و باعث میشه که وجود عقد کلم یکون باشه که انه در مقارنت مهره. چجور مهری؟ جنس مهر، حالا چه مثل باشد چه مسما هرچه باشد. خب پس نتیجه این شد که مشهور و معروف میفهمن که مهر المثل نه مهر المسما. این دو روایت هم منافاتی با قول مشهور ندارد و طبیعی است که نظر ما هم همینه و همین بیانی که بیان شد. پس نتیجه این شد که این زن در وقتی که مرد دوم با او مقاربت بکنه و زنم جاهل باشه، در واقع مستحق دو مهره. از شوهر اول مهر میگیره، نهاد مهرش مهر المسماست. از دوم هم مهر میگه، نهاد مهرش مهر المثل خواهد بود. یک مهر المسما از شوهر اول، یک مهر المثل از شوهر دوم. منظور از مستحلین مقاربت شده، نیم که مقاربت حلال، یعنی زنا نبوده علاوه همه، زنایی در کار نبوده چون جاهل بودن، زنا نبوده. پس علت این که مهر برش لازمه اینه که وطی حلالی شده، معناش اینه، یعنی چه عقدی باشه چه نباشه. اللهم صل علی